أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لا يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. عنایت داشتید که حضرت حق برای به صحنه آوردن اسلام یکی از برنامه ها یه خداوندی خدا حضور در محافل بقیه ادیان است. اسلام دین منزوی و فرقه‌ای که نیست که یه گوشه بره مثل اسماعیلیا تو کوها خودش رو تعریف کنه برای خودش، که اسلام دین حق است به وسعت حق، باید در همه محافل و در همه تاریخ حضور خودش رو اثبات کنه و اثبات اسلام به عنوان دین اثبات دیکتاتور معابانه هم که نیست که بخواد مثل استکبار بقیه رو نفع کنه تا خدا اثبات کنه. اینم اسلام نیست. اسلام آن است که با بقیه ادیان به گفتگو بنشیند. در این گفتگوه که اگر درست انجام بشه هم حق بقیه ادیان نادیده گرفته نمیشه و هم حقانیت خودش روشن میشه. این راز اصلی یک حرکت دینی است، وگرنه فرقه ای و حزبی بودن همیشه باید تلاش کنه خودش نگه داره و برای اینکه خودش نگه داره باید بقیه رو سرکوب کنه. حالا آیات رو با هم میخونیم. دیدین که از این زاویه بعد از این که محاجه کرد با نصارا و این ایهام به وجود اومد که حالا که در این محاجه بحث مباهله بود و بعد اونا زیر بار نرفتند و بحث جزیه پیش آمد، این ایهام به وجود اومد که اسلام عملا دیگه میخواد مقابله کنه با اهل کتاب. و این خیلی مهمه که بفهمیم اسلام نمیخواد گفتگو را تمام کنه. میگه ما پیروز شدیم، شما جزیه بدین، دیگه تمام شد. این که دین نمیشه، که این حزب میشه. احزاب میخوان بر هم حکومت کنن، ادیان میخوان کنار هم هدایت کنند. اینجاست که میبینین پشت سر جریان محاجه دیدین اومد یه مرتبه اصلا طرز کلام رو عوض کرد. حضرت حق فرمودن به پیامبر که قل یا اهل الکتاب تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. اینا ساده نگذر، اینا جایش رو تو این سوره ببینی، این تو دل این سوره این آیه خیلی معنا میده که بناس ما با اهل کتاب در توحیدی که هر دومون قبول داریم تبادل شخصیت فرهنگی و فکری بکنیم. بعدم فرمود در راستای همین توحید ما به شما تذکر میدیم که گفتیم بحثش که الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بعد اگه دقت کردین گفت فرض میگیریم که شما تو این مسئله با ما همراهی نکنید، ما موضعمون رو مشخص میکنیم، ما نسبت به احکام الهی سخت مقیدیم. این قسمت آخر آیه 64 خیلی دقت کنید، یه روش این دیپلومات ها دارن قشنگ است، روششون قشنگ است، همیشه کارشون قشنگ نیست. روش دیپلمات اینه که خب که حالا مثلا نشستن توی بحثای کارا قفل میشه، میگن اجازه بدین که تو این قضیه بنده با شما مخالف باشه، یعنی نمیذارن کار به دعوا بکشه چون میخوان گفتمانو بعد ادامه بدن گفتگو را دیگه. این روش روش خوبی است، به خصوص اگه شما حق دستتون باشه، بنا نیست کار تمام بشه. ببینید آخر آیه را، این فئن تولا، اگه شما زیر بار هیچ از اون پیشنهادای به این خوبی ما نرفتید، ما حرفمون چیه؟ بیان در توحید با هم دیگه زیر یه سایه باش، زیر یک سقف باشیم در توحید. بعدم یه کاری کنیم ارزش‌ها بر اساس دین باشه نه اشخاص. این چون نمیدونم مال این قبیله است، چون این مال نمیدونم این مال این نژاده است، اینا منجر نشه که اینا بر هم دیگه حکومت کنن، نه اینم نباشه. خب حالا اومدیم و نپذیرفتی، بازم اگه نپذیرفتید ما با شما در این قضیه رقابت نمیکنیم که خیلی خوب حالا ما هم پس مثل شما عمل میکنیم، نه. فَإِن تَوَلَّا، اگر که شما پیشنهادهای توحیدی ما را نپذیرفتید، پیغمبر یعنی بدونید ای مسلمونا شهادت بدید که ما در ذیل تسلیم اسلام و احکام الهی ادامه بدیم، شهادت بدید، بیانتون این باشد، فقول اشهدو، شما اینجور باشید مسلمونها که ای بقیه جهان ما بر اساس توحید ادامه میدیم. این نکته در واقع نمیگذارد خداوند که مسلمونها در مقابل بدی اهل کتاب که بعضن بعضیاشون بدی میکنن، اینها هم همسنگ کنن خودشون رو با اونا. بعدم اومد تذکرات بعدی را داد که این حرفا چیه میزنی؟ ببینین این چند تا آیه از سر دلسوزی داره با اهل کتاب سخن میگه، نه از سر رقابت. من دوباره عرضم و تکرار میکنم، احزاب با رقابت امکان ادامه حیات سیاسیشون هست، ولی ادیان با تفاهم، به قول اساتید بفرمان تازه بعد که اسلام اومد فضای رجوع به دین قوی شد، تازه مسیحیت و یهودیت هم یه رونقی گرفت. ولی معتقدند بعد از انقلاب اسلامی محافل دینی به خصوص واتیکان یه رجوع جهانی بشد، یعنی مقایسه میکنن قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی را، میگن بعد از انقلاب اسلامی رجوع جهان کاتولیک به پاپ خیلی بیشتر شد. چرا؟ خب برای اینکه انقلاب اسلامی متذکر شد که یک حیات دینی نیاز بشره. ما همینا میخوان. ما اگه دین برگردد به تاریخ، حرف ما هم درست معنا میشه. امروز استکبار نمیذاره ما حرفمون رو درست به جهان برسونیم. چرا؟ چون فرهنگ استکبار فرهنگ سیاسی است، فرهنگ دینی نیست. که اگر مسیحیت خوب فهمیده بشه یقینا ما بهتر میتونیم حرفمون رو بزنیم. وقت با این فرض که ما معتقدیم مسیحیت اصیل اصلا بنای رقابت با ما نداره، حالا من آیاتش میارم، گروهی از مسیحیت چرا با؟ اما مسیحیت اصلا، اسلام اومده از یه فضای درست کنه که دینداری به بشر برگردد. اگه دینداری به بشر برگردد همه ادیان میتونن به اون اهدافی که میخوان برسن خیلی به هم نزدیک میشن. این چند تا آیه رو من چون قبلا بحث کردم فضاشو یادآوری میکنم که بهشون گفت چی؟ گفت اهل کتاب چرا اشتباه میکنی؟ خودتون که میدونید که حضرت ابراهیم قبل از تورات انجیل بوده است. خب چرا میگین حضرت ابراهیم یهودیه یا مسیحیه؟ ببینید من دل واپسم که شما تو فضای این آیات ببینید که یکی میخواد یکی را محکوم کنه. والا بلا تاریخ اینجور ارتباط ها خیلی وقت گذشته است، مال زمان چنگیز خانه. یعنی به خصوص در این دنیایی که من و شما الان داریم زندگی میکنیم، بحث این که کی را محکوم کند در مسائل فکری و فرهنگی خیلی گذشته است. چرا؟ بعضی ها هنوز در تاریخ 150 سال پیش خودشون زندگی میکنن. حالا من خودم آدم یادم است یه چند تا دانشجو بودیم با یه دوتا از این وسلا میشه گفت روحانیونی که هنوز کلامی فکر میکردن، این که میگم مال خیلی قبل از انقلاب است. ما یکی از این رفقای ما یه صحبتی کرد، یادیم ایشون انگارا گارد گرفت به این دلایل غلطه است. اصلا ما به هم نگاه کردیم، اصلا ما انتظار، ما امام رو دیده بودیم، علما رو دیدیم، ما میرفتیم خدمت این تبعیدی ها چقدر عالی برخورد میکردن. ما امثال روش آقای صفایی حائری رحمت الله علیه رو دیده بودیم، خیلی گسترده و بازگه داستانهایی براتون بگم از ارتباطمون با روحانیان چقدر زیبا، چقدر عالی. بعد اصلا همه به هم نگاه کردیم این کجا داره زندگی میکنه؟ تو تا هرچی ما میگفتیم بناداش که برای اینکه اثبات کنه روحانیت بهتر از دانشجوست، میگش یه چیزی گیر بیارید که هیچ ربطی هم به موضوع نداره بزنه تو سر ما. اگه ما روحانیون نمیشناختیم و اینا واقعا میبردیم. اونجا من خیلی فکر کردم چرا اینجوری این فکر میکنه. تحلیل خودم اینه که این در تاریخی که انقلاب اسلامی داشت شروع میشد و باید یه ملت رجوع کنند به حقیقت، و چون انقلاب اسلامی رجوع به حقیقت میکنه همه قبولش دارن، این تو این تاریخ زندگی نمیکرد. و حالا میخوام بگم از جهتی ما هم هنوز ما مذهبی ها تو تاریخی که شروع شده زندگی نمی کنیم. ما هنوز دنبالیم ببینیم کیا محکوم کنیم تا ما حاکم باشیم. خدا رحمت کنه آقای پرورش را، یه بار فرمودن که چرا به هم بخندیم، بیان با هم بخندیم. خیلی حرف درستیه، یعنی فضا دیگه معنی نمیده. ببینید یه وقت است شما با صهیونیست رو برود، یه وقت است که با استکبار رو برود. نه اونجا اصلا بحث آشتی نیست، رهبری هم فهمدن این خطرناک، اصلا آشتی معنی نمیده. ولی ما با مردم جهانی رو بروم که این جهان جنسش جنس فکر و فرهنگ است. خدا رحمت کنه شهید مطهری، 10 سال قبل از فوتشون، 10 سال قبل از فوتشون ما از خودشون شنیدیم فرمودن آینده آینده فکر و فرهنگ است، آینده آینده اسلحه ها نیست. وقت شما دقت کردین چرا امروز سعی میکنن با روزنامه ها حاکمیتاشون را تثبیت کنن، چون مردم فکر و فرهنگ میخواد. بله این مشکلی است که مردم فرهنگی هن، اما در تشخیص حق هنوز اون موفقیت که باید پیدا کنند و نکردن، که مطمئنن هم میشه. یعنی بنده این که ببینید ما به شدت به آینده امیدواریم، برای اینکه بعد از اینکه مردم بیش از اینکه بخوان مسلط بر هم بشن میخوان کنار هم باشن، این مرحله را با پشت سر گذاشتن افکار ژورنالیستی تعامل ظهور میکنه. آینده آینده تبادل فرهنگ هاست ماورای فضای ژورنالیسم و نمیدونم روزنامه ها و این چیزا. اینا خودتون هم نمیدونین که یه مرحله فتح شده است. الان یه زمانی همین اسوسییتد پرس و اینا کلی روزنامه میفروختن. الان خداشون میگن یه سوم هم دیگه نمیتونه. اصلا مردم تعبیرشون این بود، مردم به شدت به ما بی اعتماد شدن. من این جمله خودشون است یه بار دیدم. چرا؟ برای اینکه مردم دنبال حق و اینها حیلگرانه، حالا میرسیم، باطل را به جای حق دارن معرفی میکنن و مردم متوجه دارن میشن. خب روش این که بخوام عرض کنم، روش این آیات روش تحریک فکر است، نه سرکوب رقیب. دقت کردین؟ بر همین بعدش گفت چی؟ بعد که گفت آخه خودتون فکر نمی‌کنید، آخر آیه 65 ببینید، افلا تعقلون. این خیلی لطیفه، یعنی فکر نمی‌کنید آخه عزیز من، خودت فکر کن. میگه یا ابراهیم یهودیه یا نصرانی. آخه ابراهیم که اون وقتی که نه یهودیت بوده نه نصرانیت بوده، در تاریخ حاضر بوده است. یهودیت و نصرانیت منسوب دوتا پیامبری است که بعدن اومدن. فضا رو داشته باشین. و بعد باز جالبه فرمود که چی؟ فرمود که حتی این که شما اومدین توی موضوعی دلیل آوردید، با اینکه مسئله را میدونستید که پیامبر اسلام رو درش در متون دون هست، خب شما اونجا با اینکه مسئله را میدونستین بی خودی حرفی زدید، شکست خوردید. خب حالا که مسئله به این روشنی است که نمیدونید مسئله اینکه حضرت ابراهیم را میخوان یهودی و نصرانی جلوه بدن، یه حرف بی خودی است، چرا میکنید این کارا؟ بله از اینا که گذشت، اومد یه قاعده داد. این آیه‌ای که خوندم، آیه 68، یه قاعده بسیار مهمی است. ما باید ذیل این آیه ادامه بدیم تاریخمونا. میفرماد آقا قبول داریم ابراهیم فاتح تاریخ توحید است، اصطلاح هم میگون شیخ الانبیا، درست هم هست. تاریخ توحید به اون معنایی که الان ادیان ابراهیمی در تاریخ هستن، همه را ابراهیم علیه السلام. حضرت نوح علیه السلام بیشتر درگیر مشرکین بودن، اصلا نشد فتح تاریخی کنند. بعد هم که دیدین نهایتش یه عده قلیلی در کشتی اومدند و بقیه هم همه از بین رفتن. اون شکستن فرهنگ شرک که شرک آبرو نگیره، کار حضرت نوح علیه السلام است. اما اینکه تاریخ توحید شروع بشه و بیاد و پیامبران بنی اسرائیل و بعد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، این مربوط به حضرت ابراهیم است. تا اینجاش ما با یهود و نصارا هم نگاهیم که باید به ابراهیم نگاه کرد و ادامه داد خود را. میگه خب حالا با این مسئله، ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین خاصترین شخص به ابراهیم، للذین تبعوه، اونان که واقعا تبعیت کنن، و هازن نبی، و این پیامبر همه حرکاتش نشون میده که اون توحید را دارد متذکر میشه، و اونهایی که والذین آمنوا، ایمان آوردن به این پیامبر، والله ولی المؤمنین. مفسرین تو این قسمت آخر آیه خیلی تونستن چیز گیر بیارن. آخر آیه میگه خدا ولی و سرپرست و مددکار مؤمنین است. خب یعنی چی؟ یعنی ملاک اینه که ببینیم کی مؤمن است. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی می فرمان ملاک نزدیکی و پیونده هر کس به انبیا تقوا و اطاعت است. یعنی حتی اگه یه عده‌ای بگن ما طرفدار ابراهیم علیه السلام هستیم ولی تقوا و اطاعت داشتن اطاعت نداشتن نه نیست. ملاک اینه که نگفت الان ابراهیم دیگه نیست و هیچ کس نمیتونه تبعیت از ابراهیم بکنه. برای همین عرض کردم هم حضرت آیت الله جوادی هم علامه طباطبایی قضیه پادشاه حبشه را اینجا آوردن تا نزدیکی ایشون رو به ابراهیم به عنوان یه نمونه نشون بدن، درست وقتی که تقریبا که نه تحقیقا دیگه اسلام اومده است و ظاهرا باید بگم اون دینا نسخ شده است. ولی نگاه به کسانی که میشه گفت در سیره ابراهیم هستن این بسته نشده است. این فکر و فرهنگ که ما بگم آقا هر کس در هر تاریخی سیرش سیره ابراهیم هست ما با اونیم. علامه طباطبایی و بقیه مفسرین شاهدی برای اینکه این آیه را دقیق روشن‌تر کنند آیه 4 سوره ممتحنه را آوردن. خیلی هم آیه خوب و روشنیه. آیه 4 سوره ممتحنه نگاه کنید، می‌فرماد که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. حالا که وقت دین اسلام است، میگه باشه برای شما ابراهیم اسوه حسنه ایست. به چه شک؟ قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، و اونایی که با ابراهیمن. از چه جهت اسوه؟ قالوا انا براء منکم، از اون جهت که در مقابل مشرکین واسدن شما هم واسین میشین ابراهیمی. قالوا انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، در مقابل شرک و بت پرستی ایستادن. امروز هم این قرآن داره میگه که کی اسوش ابراهیم است؟ اون کسی که روبرو استکبار بیسته. ادامه صحبت ابراهیم و یارانش چی بود؟ کفر نابکن، ما منکر این کفر شما هستیم، کافریم به شما. از اینجاش و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بعدم گفتن چه جریان کفر بت پرست، ما از حالا تا ابد با شما مخالفیم، با کفر مخالفیم، با جنایت مخالفیم. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، هم ما دشمنمون از شما تمام نمیشه، بغضمون و کینمون با شما تمام نمیشه الا اینکه شما آمریکا آدم بشید، که ما کاریش نداریم. امام هم فرمودن الا اینکه آدم بشه. اینکه ابراهیم از تاریخ بیرون نرفته است، اما سیرش سیره است که اسلام متذکر شده است. من یادمه که وقتی که این نماینده پاپ خدمت امام رسیدن در رابطه با این گروگان‌های لان جاسوسی بود، پاپ یه نماینده یه اسقفی را فرستاد و سلام رسون. دو تا تقاضا کرد. یکی این که اگه میشه مواظب اینا باشین، اینا میگن خیلی اذیتشون میکنن. دوم هم این که خب اینا بنده خدا را اگه میشه آزاد کنید. امام ببینید تو همین فرهنگ این قرآن، من صحبته امام را عرض میکنم خدمتتون، ببینید این شاگرد قرآن چطوری میاد به صحنه. فرمودن امام من خوشحال شدم که ایشان پیام فرستادن تا نکاتی را به ایشان متذکر گردم. بعد فرمودن برای من و ملت ایران و بلکه ملت‌های مستضعف جهان، اعم از مسلمین و نصارا و غیر آنها، یک نقطه ابهام وجود دارد و من میل دارم آن را تذکر بدم، و آن این است که گوش 35 میلیون جمعیت ایران که 50 سال در زیر یوغ استعمار و علل خصوص فشار آمریکا و اخیراً فشار کارتر بوده اند و گوش میلیون ها مردم مستضعف جهان انتظار نوازشی پدرانه از مقام روحانیت پاپ داشت که لااقل از حال آنها استفسار نمایند و به مستکبرینی که به آنها ظلم نمودند هشدار بدهند و یا میان آنها و ابرقدرت‌ها که خودشان را مسیحی نیز معرفی می‌کنند میانجیگری نمایند. اما تا کنون گوش هیچ کس چنین ندای روحانی را نشنیده است. ما 50 سال کشته دادیم و کشته های دست جمعی از ما شد، در حبس بودیم، آن هم حبس های غیر انسانی که بهترین افراد این ملت را در آنجا شکنجه های غیر انسانی می دادند و آقای پاپ اعظم به فکر این نیفتادند که از این ملت مستضعف پشتیبانی کنند و یا لااقل میانجیگری کنند که کارتر رئیس جمهور آمریکا دست از سر این مستضعفین بردارند. اما چه شد که امروز که ملت ما و جوانهای ما که سالهای طولانی تحت فشار و تحت رنج بودند رفتند و این چند نفری را که در آن لانه جاسوسی عامل توطئه و جاسوسی بر ضد ملت و بلکه بر ضد ملل منطقه بودند را گرفتند، آقای پاپ اعظم برای حس انسان دوستی به فکر افتادند که توصیه کنند که با اینها رفتار خوب شود و آزادشان نمایی. روحانیت مسیح خود می داند که قرآن کریم به طرفداری از مسیح و صدیقه طاهره مریم برخاست و آنچه را خلاف واقع به آن طاهره مطهره نسبت می دادن با صراحت تکذیب کرد، چون نعوذ بالله بعضی یهودی ها می گفتن این بچه را این از یه جاوای آورده، به صراحت تکذیب کرد و از عیسی مسیح و علمای نصارا، رهبانان و قسیسین و نصارا طرفداری نمود. با توجه به این نکات ما میل داشتیم که یک زمانی هم نغمه امثال آقای پاپ گوش ما را نوازش دهد و استفسار کند که این ملت چرا چنین بر سرش آمده. ما حاضریم برای اینکه احترامی به مقام پاپ گذاشته شده باشیم شاه را به مملکت ما بیاورند و در دادگاه با حضور نماینده پاپ و نماینده هر کس، حتی نماینده بدترین دشمن ما که عبارت از کارتر است، محاکمه گردد. آقای پاپ بدانند که این موضوع هم مسئله ای نیست که من بتوانم به شخص حل کنم. دقت کنید تو باطن صحبت یک فرهنگی دقیقی هم خوابید است. ببخشید. و من بنا ندارم به ملتمان چیزی را تحمیل نمایم. من تابع آراء ملت هستم و اسلام اجازه دیکتاتوری به ما نداده است. ملت ما هر طور که رأی داد ما به آن عمل می نماییم. آقای پاپ باید به فکر ملت مسیح و همه ملت های مستضعف باشد، به فکر آبروی مسیحیین باشد. اشخاصی مثل کارتر که به نام مسیح چنین کارهای خلاف مسیر مسیح را انجام می دهند را به ملت ها معرفی کنند، همانطور که ما محمد رضا را به مردم شناساندیم. در این صورت ما از شما متشکر خواهیم بود. من به آقای پاپ عرض می کنم اگر امروز عیسی مسیح بود کارتر را استیضاح می کرد و ما را از چنگال این دشمن خلق و دشمن بشر نجات می داد و شما نماینده ایشان هستی و شما باید همین کار، یعنی پاپ نماینده حضرت مسیح هن دیگه به ظاهر، و شما باید همان کاری که مسیح می کند بکنید. امید است آقای پاپ توجهی به حال این ملت مظلوم بکند و از اینکه با این وضع نمیتوانیم مسائل ایشان را بپذیریم معذوریم. لکن مسئله اولی که ایشان گفتند که با آنها خوش رفتاری شود حاصل است و من میل دارم شما که نماینده پاپ هستید بروید و با گروگانها صحبت کنید و وضع آنها را ببینید. آقای کارتر مثل غریقیست که به همه چیز از جمله به این دروغ که دانشجویان با آنها بدرفتاری نمودند متشبث شده است و گاهی هم صحبت از حمله نظامی می کند. اون نمیداند بسیاری از افراد ملت ما آرزوی شهادت میکنند. ما مرد جنگیم، ما مرد مبارزه هستیم. آقای کارتر ما را از مبارزه نترساند، از او ما را به محاصره اقتصادی تهدید نموده. اگر آنها ما را محاصره اقتصادی کنند، ما ملتی هستیم که به گرسنگی خوردن عادت کرده ایم. ما روزه میگیریم، ما یک وعده غذا میخوریم. ما را از این مطالب نترسانید. اگر امر دایر شود بین اینکه آبروی ما حفظ شود یا شکم ما سیر شود، ما ترجیح میدهیم که آبروی من حفظ شود و شکممون گرسنه باشد. من از شما میخواهم که سلام مرا به آقای پاپ اعظم برسانید و بگویید به دلیل اینکه ما بر اساس علاقه دینی که به هم داریم و همه اهل توحید هستیم، از شما میخواهیم که به این ملت ضعیف کمک کنید و به همه ابرقدرت ها نصیحت پدرانه کنید و یا آنها را استیضاح نمایید. بیشتر از این جهت خوندم که خب ببینید، انتقاد خود قرآن هم میبینید، انتقاد به اهل کتاب یه بحث است، نمیدونم دعوا و تکفیر و این چیزا یه بحث دیگه. این فضا را داشته باشید. حالا آیه 69 ببینید، یهو فضا عوض میشه. دوباره آیه 70 برمیگرده به فضای قبل. آیه 69 یه مرتبه یه تذکر میده، یه هوشیاری به ما میده. میگه درسته که ما میخواییم با اهل کتاب گفتگو کنیم، ولی مسلمون ها، بچه های مسلمون، متوجه باشین تو دل این جریان اهل کتاب یه جریانی هست که این برای شما نقشه میکشه. درسته اهل کتاب همشون این روی کرده ندارن. ببینید آیه را، ودت طائفتون من اهل کتاب لا یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. فوق العاده عجیبه. ظاهرش اینه بعضی از اهل کتاب، ببینید من اهل کتاب، اینجا هم گفت ودت طائفتون، اینا هم خودش بر یه جا میگه کثیرون من اهل کتاب، اینا با هم فرق میکنه. اونجا که میگه اون یه جا میگه کثیر اهل کتاب میخوان شما رو برگردونن به دین خودشون، اما میگه اما یه دهی نه کثیر از اهل کتاب تلاش میکنن شما رو گمراه کنند. خب ودت دوست دارن گروهی جماعتی از اهل کتاب که لا یزلونکم، اگه میشد شما رو منحرف کنن، از اون مسیر حق و توحید بیرون ببرن، نه اینکه برگردونن به دین خودشون، چون اینا دین خودشونه که گمراهی نمیدونن. خیلی دقت کنید. پس عجب، بعضی از اهل کتاب تا این حد وضعشون خرابه که حاضرن شما رو گرفتار انحراف فساد بکنن اما مسلمان نباشید. خب بدونید اینا، یعنی میخواد بگه قضیه از این قرار است که یه همچی گرایشی توی یه عده از اهل کتاب هست. بعد البته یه نکته فوق‌العاده قیمتی میگه به درد امروز شما زیاد میخوره، و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا خودشون رو باز گمراه میکنه اما نمیفهمن. آدم اگه بفهمه داره گمراه میکنه، گمراه میشه که خب عوض میکنه. دقت کنین به آیه، میگه اینا فکر میکنن شما رو گمراه میکنن، نمیتونن. پس اولی مشخص بشه، یعنی طبق این آیه این ماهواره ها، این همه تلاش، نمیدونم من و تو و من و او و اینا که میگن، اینا چقدر کار ازشون میاد طبق این آیه؟ هیچی، به خدا هیچی. اما دنباله شو ببینیم، و ما یشعرون، یعنی اینا نمیفهمن کارشون بی نتیجه است. جمله علامه این است، نه از ازلال خود با خبرن و نه از بی نتیجه بودن کارشان. متوجه نیستند که جایگاهشون در این تاریخ کجاست. خواهش میکنم این آیه را ازش استفاده کنین در این تاریخ. علامه طباطبایی یه بحثی را اینجا پیش میکشن، میگن طبق توحید افعالی که من و شما قبول داریم همه کارا دست خداست. بعد میفرمان اینها کسانی را تحت تأثیر قرار میدهند که مشمول قهر الهی شدن. خدا میبیند که این خانواده‌ای که اونچنان مال مردم خوردند و حرام توی شکم ایناست که اینا اصلا و پذیرفتن، حالا اگه باباشون دز بوده است و این ثروت برای اینا گذاشته است، اینا هم نرفتن حق مردم بدن، حالا هم دارن همون کارا میکنن. خب حالا خداوند یه همچی خانواده ای را افتخار هدایت به سوی انقلاب اسلامی میده؟ خب نمیده. خب حالا اینا میان چه کار میکنن؟ تحت تاثیر ماهواره بد میشن یا ماهواره بدی اینها را راهنمایی بهشون میکنه؟ علامه فرمان اینا یعنی این اهل کتابی که میخوان گمراه کنن علت مؤده اند. علت مؤده یعنی اگه زمین فراهم باشه اینا میتونن چه کار کنن؟ این زمینه را بارور کنن. یکی میخواد دزدی کنه بلد نیست، یادش میدن. یکی میخواد فساد کنه بلد نیست، یادش میدن. اما داره قرآن میگه که نه، اینجور نیست که اینا بتونن گمراه کنن، گمراه ها را پیدا میکنند. دقت کنید چی میشه. وقت چرا آخرش گفت و ما یشعرون؟ این خیلی قشنگه، نمیفهمند که کاری نیستن. میگن آقا سایت ما را 100 تا میبینن. هست دیگه، میدونین که این سایت، این بی بی سی اینا یه برنامه دارن که از ایران و نمیدونم ترکیه و اینا فارسا بهشون زنگ میزنن. خب حالا یه بار رادیو ایران نشون داده بود که چقدر خود خداشون دارن این کارو میکنن. حالا من کاری به اون ندارم، حالا زنگ میزنم. مثلا روزی 1000 تا میگیریم زنگ بزنن، که روزی 5 تام نمیزنن دا، میگیریم روزی 1000 تا میزنن. خب حالا 1000 تا آدمی که خداشون گمراهن به اینا زنگ میزنن دیگه. حالا بی بی سی میگه آقا ما ببین چقدر نفوذ داریم، از ترکیه و مالزی و ایران و تهران و خوزستان اینا همه با ما ارتباط دارن. حالا کی ارتباط داره؟ در واقع بی بی سی داره صدای خودش میشنوه، نمیفهمه. شما چرا نباید هول بشید؟ برای اینکه این آیه جلو دونه. این آیه میگه که آقا نمیتونن. ببین گفت بعضی از اهل کتابا، یعنی کارترها، یعنی بی بی سی اینا، یعنی اینایی که زیر پوشش مسیحیت و اینا فاسدن. برای همینم دوباره در ادامه آیه برگشت به بحث خودش. خب ما از این میفهمیم که خدا به ما یه خبر داد. من حاشیهش اینجور نوشتم: در راستای زلالت بعضی از اهل کتاب به مؤمنین هوشیاری داد که دلواپس تحرکات اونا نباشی. حالا اینجا یه خاطره بگم بد نیست. این آقای احمد، یه کتاب خیلی، خاطرات احمد من توصیه میکنم بخونید. شما اون تاریخ منافقین را نمیتونید حس کنید. حالا شاید تعجب کنید، من این کتاب را که میخوندم بسیار گریه میکردم وقتی میخوندم. و شما تعجب میکنید این که کتاب گریه نداره که، تو چرا گریه؟ روزه که نخونده است، خاطراتش میگه. این حسی که داشتم که چطوری این منافقی نقشه میکشدن بچه ها را منحرف میکردن، دا بخونید، خوبه. کتاب خاطرات احمد. بعد اینجا یه تیکه‌ای هم میگه، میگه که ما بعد از تازه شنده بودیم آقا روح الله در قم اومده است و تازه صدای این که اینم مجتهد مبارزه بلنده. ما بعد از این که نواب و شهید کردن افتادیم به این که با مسیحی ها مبارزه کنیم. چرا؟ چون این مسیحی ها تو کشور شاوم بهشون کمک کرده بود، پایگاه و بیمارستان همه جا خلاصه دست اینا بود. یه بیمار میرفت اینجا آنی براش یه کتابی مسیح خیلی خوبه. سینا ما خیلی دلواپس بودیم، کتابا رو جمع کرده بودیم، و مقابله می کردیم. ما هم کتاب می نوشتیم ضد اونا با اینا. یه بار رفتیم که خدمت این مرجع که تازه اومده سخته هوشیارش کنیم که آقا حواست باشه و خیلی کار خطرناکه و اینا. گفت یه گونی کتاب بردیم که مسیحی‌ها این همه خلاصه تو این کشور دارن ضد اسلام کار میکنن، آقا حواستون هست یا نه؟ گفت امام کتاب جلو امام خالی کردیم، یکی یکی نگاه کردن همه دادن، گفت یه دوتاش هم ندارید تا اینجا. بعد دقت کنیم، بعد فرمودن یک دوم اینا نمیتونن یه نفر رو مسیحی کنن. بعد جمله گفتن میتونن که بعضن عقیدشون رو سوس کنن اما مسیحیشون نمیکنن. یادمه خدا رحمت کنه آقای صدوقی رحمت الله علیه، اینا اومدن وقتی زلزله تبس شد، شما هیچ خیلی شاید ما همسن ما یه سیاده شده، بعد خب همه مذهبی ها رفتن اونجا تلاش کردن، کمونیست هم رفتن که مثلا اونا فعالیت کنند. اینا یه چند تا دستشوی ساخته بودن، ببخشین چند تا خونه ساخته بودن، خب سرشون که نمیشه دستشوی ها رو نباید رو. بعد که اینا داده بودن به این مثلا که حالا اینا ارزش کمونیست اینا رو بدونن، ده اینا آنی که رفته بودن گفتن پدر سوخته ولد نبودن دستشویی رو درست بسازن. یعنی حالا یعنی ایده دیگه این ملته که نمیشه. بله حضرت امام خوب این آیه ممکنه آیه رو حفظ نباشه با، ولی شخصیتش رو با این آیه تنظیم میکنه. اینا بهش میگن آگاهی بالاتر از اطلاعات. همینه بندم نظرم اینه، امام فرموده بودن به آقای احمد میفرمان میگه که گفتن آقا مسئله شاهه، شما به فر چش بدید برنامه را با طاغوتی که زمانی با شاه حل کنید، که میگه اصلا ما سیستممون رو عوض کردیم. ما بعد میدونید که فدایان شدن چی؟ مؤتلفه شدن از یاران و فدایان حضرت امام رحمت الله علیهم اجمعین. خب حالا که این آیه را خوب این وسط آورد که مسلمان ها، یعنی اینجا خطابش به ماست، دوباره برمیگردد خطابش به اهل کتاب که ای اهل کتاب این کارا چیه میکنید؟ ببینید دوباره گفتمان شروع کرد، یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون، چرا با آیات الهی به آیات الهی انکار میبرزید، کفر میبرزید، زیر بار نمیرید، پنهان میکنید؟ همه دون میدونید این محمد صلوات الله علیه و آله پیغمبر است، چرا متوجه، چرا زیر بار نمیدید؟ و انتم تشهدونا، یعنی خودتون شاهدید، خودتون ناظرید، خودتون آگاهید، میدونید، همه دون میدونید عیسی علیه السلام بنده خداست و پیامبر است، این دو کنه چیه با کردید؟ این طرز صحبت، ببینید این طرز صحبت است که اسلام را جهانی میکنه. اون آقا بعد از مدت ها نویسید عذر تقصیر به داد به یادم رفت اسم کتاب دارم میخونم، عذر تقصیر به محمد ها چی؟ یعنی میگن ما عذرخواهی میکنیم از پیامبر اسلام که بد فهمیدیمش. حالا اینو چرا میشه؟ چرا امروز بالاخره بخواید و نخواید نسبت مسیحیای متوحد به شدت به اسلام مثبت است؟ آدم عجیبی. حالا بعضی هاشون مسلمون شدن، بعضی هاشون هم که مسلمون نشدن از مسلمون ها بهتر از مسلمون ها دفاع میکنن. حالا امروز اینجوری است، محافل دنیا را شما اینجور ببینید، یعنی بعضی هاشون با شدت به اسلام گرویدن، بعضی هاشون ما کسای امروز تو دنیا داریم که درباره قرآن و اسلام کتاب می نویسن مسلمون هم نشده است. مثلا این شش جزئه قرآن را یه آلمانی ترجمه کرده است، اینقدر تعریفش هم میکنه، میگه یقینا این کتاب از طرف خدا اومده است. مترجم فرانسویش باز میگه یقینا این کتاب از طرف خدا اومده است، مثلا بر اساس علاقهش ترجمه کرده است. این فرهنگ و این آیه درست میکنه. آیه بعدی رو نگاه کنیم، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، ای اهل کتاب چرا
حق را با باطل میپوشونید. از علامه طباطبایی میفرمان این به معنای القای شبهه است. چرا شبهه ایجاد میکنید و تکتمون الحق، حق را پنهان میکنید؟ ببینید این یه تذکر است. سوری من و شما گاهی به هم تذکر میدیم، میگم این حرف ده، این چه حرفی زدی؟ آخه نباید میزدی. این فضاست. بعد یعنی پس این فضا روشن شد، معنی آیه که مشخصه که میفرماد شما یه ضعفایی دارید. وقتی میگید اهل کتاب کلی، میگید یه ضعفایی دارید، حق را میپوشونید. من نظرم از این فضا خیلی خوبه که رفقا یه خورده من و شما به خودمون بیاییم. ما هم این مشکل را داریم. بعضی موقع دیدید چون میترسید محکوم بشید در حوزه‌ای که برای خودتون تعریف کردید، زیر بار حرف حق نمیشید. حالا اگه بیان حوزه‌ای که خودتون برای خودتون تعریف کردین تغییر بدید، ببینید نه میگوند آره همینش که گفتی. مثال میزنم، یه وقت شما تصمیم گرفته برداشت خودتون از این آیه را صفر بچسبید و طوری خودتون تعریف کرده که عالمیتتون به اینه که این آیه را فهمیده، این را میخواید بگید. خب حالا اگه یکی بیاد یه برداشت دیگه بکنه چه کار میکنی؟ کله شق میکنی. اینا میگن تکتمون الحق. چرا؟ برای اینکه حق این آیه ادا نشد به صرف برداشت شما. برداشت شما لازم نیست غلط باشه، حق آیه بالاتر از برداشت شماست. حالا اگه اومدین خودتون رو عوض کردین که نه من یه همچی برداشتی کردم و همین قدم عالمم، حالا یکی دیگه بیاد یه برداشت دیگه بگه، میگه این هم جالبه با. ببینید وسعت پیدا کردید. حالا برداشت ایشون هم که این آیه تحملش را دارد، اگه اومد به صحنه دیگه شما حق را پنهان نکردید. ما هنوز از این برومندی و بلوغی که این قرآن تذکر میده به اهل کتاب برخوردار نیستیم. روک بگم از خودم که اینجا نشستم و متاسفانه بعضی از رفقا، ما نیمدیم خودمونا به وسعت حق تعریف کنیم و بنابراین هر اندازه که حق حق است ما اون اندازه هستیم، نه اندازه ای که ما هستیم حق اون اندازه است. خیلی چه اشکال دارد که اگه مثلا همسر شما برداشتی گفت که باطل نیست، اما برداشت مطابق برداشت شما هم نیست، چرا خودتون اینجور تعریف نکردیم؟ میگونده آره اینم خوبه با. و بعد اگه دیدید نه اون بهتر از شما اینا برداشت کرد، بگو نه به نظرم این بهتر است. خیلی میدونی چی میشی؟ به اندازه تمام عالم ملکوت وسعت پیدا میکنه. اینجا خدا اومده از کمک اهل کتاب بکنه تا با این نصیحت، نگفت که مسیحیت رو بذارین کنار، نگفت که تورات رو بذارین کنار، ببخشین انجیل را، حالا تو اینجا اهل کتاب تورات انجیل با همه، گفت چرا به وسعت حق خودتون رو تعریف نکردی؟ تا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ شاخ گل هر جا که میروید گل است. آقا من خودم راست بگم، من بعضن سر کلاس های معارف تورات و انجیل میخوندم، به خصوص بعضی قسمت های انجیل فوق‌العاده است. مناجات حضرت مسیح در کوه، یه مناجاتی داره مشهور است به همین عنوان، اصلا نمیتونین بفهمید این صحیفه سجادی است یا انجیل است. خب اینا به ما داره میگه که آیه رو نگاه کن، به اونا میگه شما کاری با خودتون کردی که نمیتونید نور قرآن را ببینید. من میخوام بگم شما و من و شما کاری با خودمون کردیم که نور همدیگه رو نمیتونیم ببینیم. چرا؟ همین وقت که میخوندم دقت کردم چقدر ما تو این قضیه ضعیفی. میگم من پیشنهاد نمی کنم شما برید تورات و انجیل بخونی، بخونین کاری بدی نکردین، کاری خوبی کردین، ولی لاغل بابا اون حقی که به وسعت حق است نه به وسعت شما، اینو ببینید. ببینید آیرام، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل. خدا میدونه ما این کارا میکنیم. یعنی گاهی میان برای اینکه یه مسئله‌ای که خودمون کوچیک میشیم کوچیک نشیم، میایم با یه باطل حقا میپوشونیم. نه اینطور نیست، والا بلا تلا همه ی حق پیش هیچ کدوم ما نیست الا معصوم. معصوم وقت جالبه، فدای معصوم بشه. ابن ابل اوجا میگه که به مفضل میگه، میگه تو کجات به امام صادق رفته است که طرفدار امام صادقی؟ بعد میگه ما با امحال تعبیر من با امام صادق طوری صحبت میکنیم که اینقدر گوش میده گوش میده گوش میده که فکر میکنیم که اصلا حرف ما رو پذیرفت. تو دارم توی جزوه به نام امام صادق و شبه شناسی اونجا عین جملات ابن ابوالعجا رو آوردم. بعد میگه که اینقدر خوب گوش میداد و خوش برخورد میکرد که فکر میکرد مثلا طرف ماست. و بعد اون چنان زیبا جواب میده که به تمام معنا قانع میشیم بدون این که بخواد ما را طرفدار خودش بکنه. بنابراین بعد ابن ابوالعجا میگه، ابن ابوالعجا هم بیدینه با، بعد میگه بعدم که میان بیرون احترام زیادی براش قائلیم بدون این که بخوام طرفش باشیم، نمیدونم شیعش بشیم. فرهنگ را میخوام بگم ما، ببینین ائمه‌ای که همه حق پیششون است اینقدر سعه دارن. من گاهی این که میگم انگار شیطان حالا که نتونست ما را بیدین کنه بددین کرد ما را، که مذهبیای ما اونچنان متعصب بعضن، حالا انشالله همه متعصب یه دنده هرچی میگیم بابا آخه به بقیه مسلمان هم فکر کن. اولا میترسه که اگه اینجا یه ذره بگید بابا این انرژی هسته یه ذرهش هم خوبه بگه، خب وقت اونا پر رو میشن وقت حزبشون میره بالا، به من چه که میره بالا؟ بندم بسیار اشکال دارم به چیز چیست این توافق وین، ولی به این معنا نیست که جایگاه این توافق را قبول نداشته باشم. جایگاهش جایگاه مقابله با کفر است. امیدوارم که این آیه خورده به مام تذکر داده بشه از طریقش. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. پروردگارا به حقیقت این قرآن ما را بیش از پیش به قرآن و حقیقت نزدیک بفرما. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.